روزه به خانه برگشت، اول به سراغ من آمد و ماهی بزرگی را برای من آورد و گفت: من و همسرم به قول خود وفا کردیم و نخستین ماهی را برای شما آوردیم و تقاضا دارم این هدیه ناقابل را قبول کنید و خداوند ماهیهای بسیاری در این ماهیگیری نصیب من کرده است. من از گرفتن ماهی به آن بزرگی آن هم در مقابل تکهی سرو ناقابل خودداری میکردم، ولی همسایه من گفت: این یک تکه سرو کوچک سبب شد که بتوانم ماهیگیری کنم و اگر دسترسی به سرو نداشتم نمیتوانستم دامم را تعمیر و آماده کنم. به علاوه من چندین برابر هر روز ماهی گرفتم و بزرگترین آنها را هم برای شما آوردم. به هر حال من آن را گرفتم و به همسرم نشان دادم و گفتم این ماهی به این بزرگی را در واقع سعد به ما داده است، زیرا این ماهی نتیجه همان تکه سرو است که او به من داد. همسرم گفت: ما تا به حال ماهی به این بزرگی ندیده بودیم و ظرف ما فقط برای ماهیهای ریزه و کوچک مناسب است، این را چگونه باید کباب کنم؟ من پاسخ دادم: این قسمت مربوط به خود توست، من باید به دکان بروم. در موقع پاک کردن ماهی یک قطعه الماس بزرگ در شکم ماهی دیده می شود و همسر من که تا آن موقع الماس را ندیده بود نمی فهمید که این شیء شفاف و درخشنده الماس است و به تصور این که شیشه است آن را به عنوان بازیچه به بچه ها می دهد و بچه ها هم آن را دست به دست می گردنند و با آن بازی می کنند و زیبایی و درخشندگی آن برای آنها چشمگیر بوده است. به خصوص هنگام شب که این الماس درشت با نور خود اتاق را کاملا روشن می کرد و بچه ها بستر الماس به یک دیگر به بازی و ربودن از دست هم می پرداختند. بعد از شام بچه ها دعواشان شد. علت را پرسیدم، فهمیدم به خاطر همان بازیچه ظاهرا شیشه ایست که از درون شکم ماهی بزرگ پیدا شده بود. من و همسرم خیال می کردیم قطعه ای از شیشه است، تا آنکه به دستور من چراغ را از اتاق بیرون بردند و در تاریکی درخشندگی و تلالو آن کاملا پدیدار شد. من به همسرم گفتم: یکی دیگر از مزایای این شیشه آن است که به جای چراغ در شب از آن استفاده کنیم و پول روغن برای چراغ را صرفه‌جویی کنیم. و در واقع سعد را سبب این صرفه‌جویی که نوعی کمک مالی بود میدانستیم. شب را نخوابیدیم و فردا صبح مانند هر روز به محل کار خود رفتم و من و همسرم اساسا توجهی به آن بازیچه شیشه‌ای نداشتیم. از سوی دیگر چون دیوار به دیوار ما جواهر فروش یهودی ثروتمندی با همسرش زندگی میکرد، در همان روز صبح که من به دکان رفته بودم نزد همسر من میآید و از سر و صدای شب گذشته شکایت میکند و سبب آن را از همسر من میپرسد. همسر من هم روز سادگی بازیچه شیشه‌ای را به او نشان میدهد و میگوید: به خاطر این شیشه که اتاق را روشن می کند بچه ها به نوبت با آن بازی می کردند و صدا را هم انداخته بودند. زن یهودی فوراً متوجه می شود که آن شیشه الماس است و فوراً به بازار زرگرها به دکان شوهرش می رود و موضوع را به او می گوید و توضیح می دهد که الماس بدون وجه است و از درخشندگی آن تعریف می کند. شوهر به او می گوید: 20 سکه طلا آن را خریداری کن. و زن یهودی هم 20 سکه طلا به همسر من پیشنهاد می کند. همسر من که 20 سکه طلا را مبلغ بسیاری می دانسته می گوید: من باید با شوهرم صحبت کنم، زیرا این شیشه مال اوست. وقتی هنگام ظهر از دکان به خانه رسیدم زن یهودی را در آستانه در خانه اندیدم که با همسرم مشغول صحبت است و 20 سکه طلا را برای الماس پیشنهاد کرد. ولی من که در این باره فکر می کردم و پاسخی به او ندادم، او به خیال آنکه مبلغ کافی نیست قیمت را به 50 سکه طلا افزایش داد. همین که متوجه شدم زن یهودی قیمت را به 50 سکه طلا افزایش داد، به او گفتم قیمت این شیشه خیلی بالاتر از این هاست. زن یهودی گفت: 100 سکه طلا حاضرم بدهم. من گفتم: نه. او گفت: اگر بیش از این بدهم همسرم مرا دعوا خواهد کرد. من به زن یهودی گفتم: قیمت این شیشه 100,000 سکه طلا است و تازه به خاطر اینکه همسایه من هستی به شما تخفیف دادم، وگرنه این از آن شیشه های کمیاب و بیمانند است که قیمت آن خیلی بیشتر از این هست. سرانجام تاجر یهودی درباره تعیین میزان قیمت الماس به منزلم آمد و مدتی با من گفتگو کرد و عاقبت از ترس آنکه مواد من الماس را به جواهرسازان دیگر ارائه دهم با قیمت پیشنهادی من به 100,000 سکه طلا موافقت کرد و نقداً 2,000 سکه طلا که همراه داشت به من داد و بقیه آن را هم فردا تهیه کرد و پرداخت و در مقابل من الماس را در اختیارش گذاشتم. بعد از فروختن الماس نخستین گام آن بود که لباسهای گرانبها برای همسر و فرزندانم خریداری کردم و بعد هم خانه خوبی تهیه و به بهترین وجهی با اساسیه و لوازم زندگی آن را آراستن و بقیه پول را دست نزدم. ابتدا نزد کسانی که انواع گوناگون طنابها را میبافتند رفتم و به آنها گفتم مزد کافی میدهم و شماها برای من طناب بافی کنید و استعدادهای خود را در زمینههای مختلف این رشته از بافندگی ارائه دهید. و به آنها وعده کردم همین که محصول کار خود را به من تحویل دهم فوراً اجرت آنها را نقداً پرداخت کنم و هرگز در انتظار وعده دریافت پول به سر نبرند. با این سوی توانستم کلیه تنباسی های شهر بزرگ بغداد را در اختیار خود گیرم و قیمت گذاری فروش این کالا را در بازار بغداد به خود انحصار دهم و همه دستاندرکاران این رشته از صنعت هم از وهله پرداخت و پول من کاملا خوشنود بودند و در واقع تناب در اختیار من به تنهایی قرار گرفت، چون تمام کارگران تنباس باید محصول بسیاری از تناب به وجود آورند. ناچاراً در چند محله شهر انبارهای متعددی کرایه کردم تا تنابهای بافته شده را در آن انبارها نگهداری کنم و برای هر کدام از آنها منشی حسابدار جداگانه و سیستم انبارداری ترتیب دادم تا به طور عمده فروشی و جزئی فروشی سفارشات را دریافت و انجام دهند و ارقام درآمد و هزینه را در دفاتر بازرگانی مخصوص ثبت نگهداری کنند. و با این شیوه درست اقتصادی از لحاظ تولید تناب و پخش و انبارداری آن درآمد سرشاری به دست آورم و تمام تقاضای تناب شهر بغداد و سایر نقاط من انجام می دادم. پس از مدتی تمام انبارهای خود را در یک منطقه متمرکز ساختم و خانه بسیار بزرگی با فضای بسیار وسیعی خریداری کردم. سپس ساختمان آن را خراب کردم و بنای باشکوهی با معماری تازه برپا کردم و این همان بنایی است که خلیفه به آن توجه کرده اند و قسمتی از آن محل مسکونی است و قسمت عمده پشت ساختمان انبارهای گوناگون قرار گرفته اند. مدتی بعد از اینکه خانه محقر قدیمی خود را ترک کردم و به بنای جدید انتقال یافتم، سعد و سعدی به دیدن من آمدند و از ترقی و ثروت من و رونق بازرگانی و زندگی اعیانی من در شگفت شدند و هنگامی که فهمیدند من بازرگان مشهور و معتبری شده ام و مرا حسن تاجر منحصر تناب می نامند بر شگفتی آنها افزوده شد، خصوصا که قصد باشکوه مرا که در اینجا زندگی می کنم دیدند مبهوت ماندند. با آنها گفتم که تمام این ثروت در اثر همان یک تصادف است که سعد به من داده بود. دو دوست صمیمی یعنی سعدی و سعد با یکدیگر صحبت می کردند. سعدی گفت از ترقی و زندگی اشرفی حسن که بازرگان مشهوری شده است بسیار خوشحال هستم، اما در این حال دو دروغ بزرگ او را راجع به گم شدن سکه ها هرگز نمی بخشم و کسی نمی تواند باور کند که این ثروت را از همان کسی خود به دست آورده باشد. به هر حال آن دو نشانی قصد مرا گرفتند تا بعداً بازدیدی از آن به عمل آورند. سعد در پاسخ سعدی گفت این عادلانه نیست که تو حسن را دروغگو خطاب کنی، آنچه را که او تاکنون به من تو گفته عین حقیقت بوده است و تردیدی ندارم که تمام این ثروت و زندگی و تجارت در اثر همان یک تصادف به وجود آمده است و تو دیر یا زود از دهان خود حسن سرگذشت یک تصادف را خواهی شنید. با ادامه چنین گفتگویی سعدی و سعد به در قصد من میرسند و در میزنند و در بند لباس مخصوص در قصد را میگشاید. وقتی آنها شکوه و اشرافی بودن قصد را میبینند از بعدن عذرخواهی میکنند و میگویند ما دنبال خانه حسن تنباس میگردیم و اشتباهاً اینجا را در زدیم. بعدن میگوید قصد حسن تنباس بازرگان همینجا میباشد و اشتباه نکردید، بفرمایید. آنگاه غلامان آنها را راهنمایی می کنند و به تالار پذیرایی می برند. من فوراً به دیدن آنها آمدم و خواستم گوشه قبای آنها را ببوسم، ولی مانع شدند و مرا در آغوش گرفتند. سپس روی مبلی که از آنجا صحنه و فضای باغ دیده می شد نشستند و به آنها گفتم من هنوز همان حسن تنباف هستم و مهربانی و یاری شما دوستان نیکوکار را فراموش نکردم. سپس سعدی خطاب به حسن گفت از اینجا تو را در این موقعیت و موفقیت می بینم، نهایت خوشنودی را دارم و بدون آنکه قصد سرزنش از تو داشته باشم، می خواهم بدانم چرا در مورد سکه های طلا دروغ گفتی. به هر حال خدا را شکر که از محل سکه های طلا به زندگی و ثروت فراوان دست یافتی و به مرحله بی‌نیازی رسیدی. در این لحظه سعد خطاب به سعدی گفت یکی نمی خواهم سخنت را قطع کنم، اما ناچارم بگویم که بی‌جهت هستم و دروغگو می شناسی، در حالی که آنچه برای من تو شرح داده عین واقعیت بوده است و حالا هم تکرار می کنم به اتفاقی که درباره سکه ها رخ داده است درست بوده و واقعا چنین وقایعی رخ داده است، ولی بگذار خود حسن بگوید حرف کدام یک از ما دو نفر صحیح هست. پس از سخنان سعد من خطاب به هر دو رفیق گفتم من نمیخواهم کمترین اختلافی بین دوستی شما پدید آید و اگر از من نمیخواستید که توضیح دهم در سکوت باقی میماندم، اما این از به تقاضای شماها شرح واقعه را بیان میکنم.
آن وقت من جریان یافتن الماس در شکم ماهی و فروختن آن را با دو واقعه مربوط به زغن و ربودن گوشت و مبادله خمره سبوس را با ماسه با ماسه فروش دورگرد شرح دادم. سعدی بعد از شنیدن شرح ماجراها به من گفت من هیچ کدام از این وقایع را باور نمی کنم، ولی در هر حال خوشحالم که عاقبت خوب و سعادتمندی پیدا کردی و این همان چیزی است که برای تو آرزو داشتم، اما این خوشبختی بر اثر بهره مند شدن از آن سکه های طلایی است که در دو وهله ما به تو دادیم. وقتی شب فرا رسید و آنها خواستند با من خداحافظی کنند و به خانه های خود برگردند، از ایشان خواهش کردم که شام را میهمان من باشند و شب را در خانه من بگذرانند تا فردا.
صفحه 978 سعدی بعد از شنیدن شرح ماجراها به من گفت من هیچ کدام از این وقایع را باور نمی کنم، ولی در هر حال خوشحالم که عاقبت خوب و سعادتمندی پیدا کردی و این همون چیزی است که برای تو آرزو داشتم، اما این خوشبختی بر اثر بهره مند شدن از آن سکه های طلایی است که در دو وهله ما به تو دادیم. وقتی شب فرا رسید و آنها خواستند با من خداحافظی کنند و به خانه های خود برگردند، از ایشان خواهش کردم که شام را میهمان من باشند و شب را در خانه من بگذرانند تا فردا صبح آنها را به خانه ییلاقی خود که نقطه خوش آب و هوایی است راهنمایی کنم و بعد از آنجا با اسب دوباره به شهر مراجعه کنیم. در این منطقه به خاطر هوای پاکیزه و طبیعت زیبا خانه بزرگ و وسیعی بنا کرده بودم. در مقابل درخواست من سعدی گفت من دعوت تو را میپذیرم، ولی نمیدانم سعد هم میتواند یا خیر. سعد هم گفت من فردا کار مهمی ندارم. آن وقت یکی از غلامان خود را به خانه های آنها فرستادم تا به همسران آنها بگوید که شب را در خانه من خواهند گذراند و منتظر آنها نباشند. در این فاصله دستور دادم تا تدارک لازم برای شام داده شود. وقتی که بساط شام گسترده شد من تمام قصر و تالارها و اتاقهای کار خود را که بسیار بزرگ و مجلل بود از این جمرد نیکوکار می دانم، زیرا بدون وجود سعدی و سعد و آنچه که سرد من صاحب این ثروت عظیم نمی شدم. سپس هر دو را به تالار پذیرایی برگرداندم و در آنجا به پرسش‌های آنها درباره موقعیت و نحوه کارم پاسخهای کافی در اختیارشان گذاشتم. خدمتکاران به من خبر دادند آماده پذیرایی شام هستند و غذاهای گوناگون بر سر سفره جای داده بودند و نوازندگان هم نغمه های دلپذیر و شاد می خواندند و آهنگ موسیقی در همین جا به گوش می رسید. بعد از شام رقصندگان زیبا با هنرنمایی های خود و سایر سرگرمی ها ما را مشغول و شاد می ساختند. صبح روز بعد هنگام طلوع آفتاب برای هواخوری و گردش در کنار رودخانه برقایق تفریحی زیبایی که در انتظار ما بود سوار شدیم و 6 پاروزن نیرومند قایق را هدایت می کردند و در مدت کمتر از 1.5 ساعت به عمارت ییلاقی رسیدیم. وقتی مقابل بنای ییلاقی رسیدیم، دو دوست صمیمی به تماشای زیبایی‌های طبیعی اطراف قصر ییلاقی پرداختند و از موقعیت محلی و آینده آن که بسیار دلپذیر بود تعریف می کردند. سپس آن دو را به داخل بنای اصلی و تالارها و سپس به حیاط‌ها و ساختمان‌های وابسته به آن بردم. پس از آن سعد و سعدی را به باغ مخصوص مرکبات راهنمایی کردم. تمام شاخه ها از پرواری خم شده بودند، خصوصا درختان لیمو و پرتقال که انباشته از میوه بودند و نهر آبی از زیر آنها میگذشت و آنها را آبیاری میکرد گردش کردند و لذت فراوان بردند. زمزمه ملایم رودخانه و سایه درختان و هوای خوشبویی که از عطر گلهای ییلاقی تنفس میشد و نغمه شادی بخش پرندگان سعدی و سعد را در حالت خوش و مستانه فرو برده بود و به خاطر اینکه آنها را به این نقطه خوش آب و هوا آورده بودم سپاسگزاری فراوان کردند. سپس سعدی و سعد را به انتهای باغ که درختان کهن و ستبری آنجا را به صورت بیشه زیبایی درآورده بود بردم و بعد هم به عمارتی که از 4 طرف باز و بدون دیوار بود و درختان نخل با سایه خود بر زیبایی آنجا افزوده بود رفتیم و مدتی به استراحت پرداختیم. فرزندان من که به سربچه های کوچک و زیر سرپرستی مربی خود به گردش در بیشه آمده بودند، مشغول تماشای لانه پرندگان بودند. بعد از مدتی کوتاه به سر بزرگم صدا زد: بابا، بابا، در اینجا پرنده ها در درون یک دستار لانه ساختند. من بی اختیار به سوی آنها رفتم و دوستان نیکوکار من هم به دنبال من آمدند. وقتی پی بردم که آن دستار همان است که زغن از زمین به منقار گرفت و به هوا پرواز کرد، بسیار حیرت کردم. سعدی و سعد به دستار نگاه می کردند. من جوجه های پرنده را از آن بیرون آوردم و به بچه های خود دادم. دستار کاملا کهنه بود و به خوبی نشان می داد که از همون زمانی که زغن آن را از من رو بوده تا کنون در آنجا افتاده و هیچ کس به آن دست نزده است. سپس آن را شکافتم و بسته یه پارچه ای را که در آن پنهان کرده بودم بیرون آوردم. حس کردم سنگین است. بعد سر آن را گشودم و 190 سکه یه طلا از آن خارج ساختم و به سعدی گفتم: آیا این دلیل کافی است که شما باور کنید من راست می گفتم؟ سعدی پاسخ داد: آری، قبول می کنم که ادعای شما واقعیت داشته است، اما در مورد مبادله خمره سبوس با ماسه هنوز نمی توانم صحتش را قبول کنم و تصور می کنم ثروت کنونی و رفاه زندگی شما در نتیجه بهره‌گیری از سکه های طلای بار دوم است که به شما دادم. سعد شروع به مباحثه با سعدی کرد. من به سعد گفتم: بگذار تا سعدی هر طور که دلش می خواهد درباره من قضاوت کنم. من می دانم و خدای خودم که آنچه گفتم راست بوده است. آنگاه من آن دو را به حال خود گذاشتم و به سراغ خدمتکاران و باغبان رفتم و درباره باغ و ییلاق و احتیاجات آنها به گفتگو پرداختم و صحبت‌های مختلف می‌کردیم. قبل از غروب آفتاب سعدی و سعد از تالار به صحن باغ آمدند تا از هوای خنک غروب لذت ببرند. رفته رفته خورشید غروب می‌کرد و ماه در آسمان نمایان می‌شد. ما سوار اسب‌هایمان شدیم که به سوی بغداد دسته پار شویم. در همین لحظه یکی از غلامان دنبال ما دوید و مرا صدا زد. وقتی نزدیک آمد گفت: چون در انبارها جو برای خوراکی چارپایان نداشتیم و سبوس هم نداشتیم، من رفتم و یک خمره خریدم و به استاب بردم و قرار شد فردا خمره خالی را تحویل دهم. اما همین که سبوس ها را خالی کردیم، این بسته هم از ته خمره بیرون افتاد و آن را نزد شما آوردم. من دقت کردم و فهمیدم همون بسته سکه های طلاست که من به این ترتیب در درون خمره سبوس پنهان کرده بودم. بلافاصله سکه ها را درآوردم و به سعدی گفتم: خداوند از عالم غیب شاهد برای صحت سخنان من می‌فرستد. آیا حالا حرف من را باور می‌کنید؟ سعدی فوراً گفت: حق با توست و از گستاخی خود پوزش می‌خواهم. آنگاه به سعد گفت: پس ثابت کردید نظریه تو درست بوده است.
که پول و کاردانی به تنهایی نمیتواند همیشه سبب ثروتمند شدن آدمی گردد و حوادث و اتفاقات حساب نشده را هم باید جزء عوامل مسبب در نظر گرفت. در این لحظه به سعدی گفتم من بر اثر یک اتفاق ثروتمند شدم و با وجودی که میدانم سکه های طلایی را که به من دادی قصد نداشته ای که آن را به تو برگردانم، اما چون نمیخواهم شخصا از آن استفاده کنم، اگر موافق باشی فردا آن را به شخص تهی دستی بدهیم و خداوند به این ترتیب از همه ما خوشنود خواهد شد. سعدی هم موافقت خود را اعلام داشت. خلیفه هارون الرشید که سرگذشت مرا با دقت گوش کرده بود گفت حسن، مدت ها بود چنین سرگذشتی نشنیده بودم، اما باید بگویم الماسی را که تو فروختی اینک در خزانه من است و یکی از گرانبهاترین جواهرات سلطنتی است و دلم می‌خواهد که سعدی و سعد را نزد خزانه‌دار من ببری تا آن الماس قیمتی را ببینند و از هر گونه ناباوری رهایی یابند و بدانند که پول به تنهایی نمی‌تواند در کوتاه مدت فقیری را به ثروت زیاد برساند، بلکه رنج و زحمت هم باید همراهش باشد. من به خزانه‌دار سلطنتی سفارش خواهم کرد که سرگذشت تو را به رشته تحریر درآورد و با همان الماس جزء کتب سلطنتی در کتابخانه نگهداری کند. سپس خلیفه به من و بابا عبدالله و سعید نعمان اجازه مرخصی داد و با سجده و بوسیدن زمین از حضور خلیفه بیرون آمدیم. داستان علی بابا و 40 دزد. در زمان قدیم در یکی از شهرهای ایران دو برادر زندگی می کردن که نام یکی از آنها کاظم و نام دیگری علی بابا بود. پدر آنها هنگام مرگ تهی‌دست بود و برای دو فرزند خود مالی به ارث نگذاشت. کاظم با دختر ثروتمندی ازدواج کرد که املاک بسیار داشت و بعد از مرگ پدر زن دارایی فراوانی به همسرش رسید و زندگی آسوده‌ای را می گذراندند. علی بابا با دختری ازدواج کرد که از مال دنیا کاملا بی بهره بود و علی بابا ناگزیر بود از صبح تا شام به جنگل برود و با قطع درختان هیزمی تهیه کند و بار 3 الاغ خود کرده و برای فروش به شهر آورد و زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند. روزی که مقداری هیزم در جنگل تهیه کرده بود و می‌خواست به الاغ‌های خود بار کند، متوجه شد از دور گرد خاکی برخاست که به سوی او نزدیک می‌شود. خوب که دقت کرد، متوجه شد گروهی اسب سوارند و چون نزدیک تر رسیدند از لباس و سلاح آنها دانست راهزنانی هستند که به سوی کوهی در حرکتند. علی بابا از این منظره ترسید و خود را در لابلای شاخه های درخت پنهان کرد و آنها را تماشا کرد. آنکه پیشا پیش آنها اسب میتاخت و سرکرده آنها بود در زیر همان درخت فرمان ایست داد. علی بابا آنها را شماره کرد. 40 تن بودند و هر کدامشان خورجین بزرگی به گردن خود آویخته بودند و معلوم بود که جواهرات و اشیاء قیمتی مردم است که راهزنان آن را ربودند. وقتی به زیر درختی که علی بابا در میان شاخ و برگ آن خود را پنهان کرده بود رسیدند، سرکرده راهزنان اشاره به کوه مقابل کرد و گفت ای کوه، باز شو. کوه بلافاصله باز شد و همه راهزنان دنبال سرکرده خود داخل شدند و دوباره کوه به هم آمد. بعد از مدتی دوباره کوه باز شد و همان عده از آن خارج شدند. علی بابا می‌خواست بلافاصله به همان ترتیب به درون کوه رود و از این راز آگاه شود که در درون این کوه چه می‌گذرد، اما صبر کرد و بعد از مدتی از درخت پایین آمد و جلوی کوه ایستاد و گفت ای کوه، باز شو. کوه فوراً باز شد و علی بابا پا به درون آن گذاشت و بلافاصله دهانه کوه بسته شد. علی بابا محل وسیعی را دید که مملو از جواهرات و طلا و نقره و اشیاء قیمتی است. به نظر می رسید از زمانهای قدیم اجداد راهزنان آنچه دزدیده اند در اینجا جای داده بودند. علی بابا از دیدن این همه جواهرات حیرت کرده بود. این غار از زمین تا سقف انباشته از جواهر بود. او دوباره دستور داد غار باز شد و الاغ‌های خود را به درون غار آورد و 3 خرجین روی آنها را مملو از طلا و نقره کرد. سپس با بیان همان جمله غار از هم باز شد و علی بابا الاغ‌های خود را به خارج از غار هدایت کرد و راه خانه پیش گرفت و روی خود زینها را از شاخ و برگ درختان پوشانید. وقتی علی بابا به خانه رسید، خورجین‌ها را به درون خانه برد و در خانه را محکم بست و خورجین‌ها را در برابر همسر خود که در اتاق نشسته بود روی زمین گذاشت. همسر علی بابا دهانه خورجین را گشود و از دیدن آن همه طلا و نقره و جواهر حیرت کرد و گفت: علی بابا، اینها را از کجا دزدیده‌ای؟ علی بابا پاسخ داد: اینها را ندزدیدم، اینها را از چنگ راهزنان را بوده‌ام که این عمل را دزدی نمی‌نامند.
زود باش آنها را وزن کنیم و در زیر زمین پنهان نماییم.
همسر علی بابا به سراغ زن کاظم که در همسایگی آنها زندگی می‌کرد رفت تا ترازوی آنها را به امانت بگیرد و در این فاصله هم علی بابا شروع به کندن زمین خانه کرد. همسر کاظم قبل از آن که ترازو را در اختیار همسر علی بابا قرار دهد، به طور پنهانی مقداری ماده چسبنده در سطح کفه ترازو مالید تا بعداً بفهمد چه نوع چیزی را با آن وزن کردند. همین که همسر علی بابا وزن کردن طلاها و نقره ها را پایان داد، فوراً ترازو را نزد همسر کاظم برگرداند، غافل از آن که یک تکه طلا در کفه ترازو چسبیده است. همسر کاظم که با این تدبیر متوجه شده بود علی بابا ترازو را برای وزن کردن طلا خواسته است، حسادتش شدیداً برانگیخته شد و با خود گفت: این حق باز از کجا و چگونه این همه طلا به دست آورده است که به جای شمردن حال آنها را وزن می کند. با بی‌صبری در انتظار بازگشت کاظم از دکان بود. همین که کاظم از دکان به خانه برگشت، همسر او از کاظم پرسید: آیا می‌دانیم برادر تو به مراتب از تو ثروتمندتر است؟ او آنقدر ثروت دارد که طلاهای خود را با ترازو وزن می‌کند. بعد طلای موجود در کفه ترازو را به شوهرش نشان داد و شرح امانت گرفتن ترازو را توسط زن علی بابا برای کاظم تعریف کرد. جالب‌تر از همه آنکه سکه طلا به قدری قدیمی بود که معلوم نبود در زمان سلطنت کدام پادشاه آن را ساختند. وقتی کاظم از موضوع آگاه شد، به جای آنکه از خوشبختی و آسایش برادر خوشحال شود، حسادتش برانگیخته شد و پیش از طلوع آفتاب به خانه علی بابا رفت. این دو برادر که بعد از ازدواج با یکدیگر رفت آمدی نداشتند، وقتی کاظم علی بابا را دید به او گفت: تو مدت هاست که با ما کاری نداری و خود را کنار کشیده ای و معلوم نیست به چه کاری مشغولی. خود را تهی دست معرفی می‌کنی، در حالی که طلاها و سکه های خود را با ترازو وزن می کنی و آنقدر زیاد است که قادر به شماره کردن آن نیستی. علی بابا گفت: منظورش را نمی فهمم. کاظم گفت: توضیح بده و خود را به نفهمی نزن. آنگاه سکه طلایی را که همسرش به او داده بود به علی بابا نشان داد و پرسید: چه تعداد از این سکه ها داری که نمی توانی آن را شماره کنی؟ زن من دیروز این سکه را در کفه ترازویی که به همسر تو امانت داده بود یافته است. علی بابا متوجه شد بر اثر بی احتیاطی همسرش، کاظم به راز او پی برده، انکار را جایز ندید و آنچه را دیده و شنیده بود و درباره وجود گنج نهفته در دل کوه و رمز گشوده شدن غار را برای کاظم بازگو کرد. کاظم انقدر خوشحال شد که طاقت صبر نداشت و از نزد علی بابا به خانه خود رفت. فردا صبح خیلی زود با 8 رأس قاطر و 8 خرجین به سوی محلی که علی بابا نشانی داده بود رفت. وقتی کاظم مقابل غار رسید گفت: ای کوه، راه بده که من وارد شوم. دهانه غار گشوده شد و کاظم 8 رأس قاطرهایش را به درون غار هدایت کرد. بلافاصله هم دهانه غار بسته شد. کاظم از دیدن تپه های طلا و نقره مبهوت شد و برای او باور کردنی نبود که گنجی به این فراوانی در دنیا وجود دارد. به هر حال با شتاب تمام به انباشتن خورجین ها پرداخت و آنها را لبریز از طلا و نقره کرد و آنقدر هیجان زده شده بود که وقتی میخواست از غار خارج شود، عبارت رمز را فراموش کرد و عبارت گوناگونی ادا کرد که دهانه غار گشوده نشد. کاظم دچار تشویش و سردرگمی شده بود. نمیدانست چگونه خود را از این گنجینه که برای او به صورت زندان تاریک در آمده بود رهایی دهد. در این لحظات جانفرسا دیگر به طلا و نقره و جواهرات توجهی نداشت و آرزوی او فقط آزادی و رهایی از این زندان بود. حدود نیمه شب بود که کاظم صدای سم اسب‌ها را در غار شنید و فهمید که راهزنان مراجعت کردند. راهزنان وقتی به نزدیک غار رسیدند، چندین قاتل را در اطراف دیدند که روی آنها صندوق و زنبیل بسته شده است. آنگاه در غار را به کمک همان عبارت مخصوص خودشان گشودند و داخل شدند. نخستین نفر آنها سرکرده آنها بود که کاظم او را به گوشه هل داد و از دهانه غار بیرون جست. ولی بلافاصله راهزنان دیگر با شمشیرهای کشیده مانع فرار او شدند و با زخم شمشیر او را از پای درآوردند و پیکر بیجان کاظم را چهار قطعه کردند و از دو سمت در درون غار به دیوار آویختند تا اگر احیانا کسی به درون غار دست یابد با دیدن این پیکر چهار تکه شده از دست برد به طلاها خودداری ورزد و بداند که چنین مجازاتی در انتظار او خواهد بود. راهزنان با یکدیگر تبادل نظر می‌کردند که چگونه این شخص توانسته به درون غار راه یابد. اول متوجه روزنه بالای سقف بودند که نور از آنجا درون غار را روشن می‌کند. بعد متوجه شدند ارتفاع و وضع سقف‌ها به نحوی است که کسی از آن روزنه نمی‌تواند به درون غار بیاید. سرانجام نتوانستند این معما را حل کنند و دوباره از غار بیرون آمدند و بر اسب‌ها سوار شدند و به سوی بیابان برای چاپیدن اموال کاروانیان تاختند. همسر کاظم تا نیمه های شب در انتظار بازگشت شوهر خود بود و چون صبح شد و از کاظم خبری نرسید، سراسیمه سراغ علی بابا رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت. علی بابا نگران شد و گفت: تنها راه آن است که من به غار بروم و خبری بیاورم. او سه الاغ خود را به سوی محل غار به حرکت درآورد و بعد از مدتی به نزدیکی غار رسید. در جلوی در ورودی غار خون روی زمین دیده می شد که علی بابا آن را علامتی بدی دانست و وقتی وارد غار شد پیکر بیجان کاظم را دید که چهار قطعه شده و به دیوار غار آویختند. نخست قطعات پیکر برادر را در درون دو خرجین جای داد و روی آن را با علف و برگ‌های درخت پوشانید و خرجین‌های دو الاغ دیگر را از طلا انباشت و از غار خارج شد و سوی خانه به راه افتاد. وقتی علی بابا به جلوی خانه کاظم رسید، چکش در را به صدا درآورد و مرجان کنیز کاظم در خانه را گشود. علی بابا گفت: مرجانه، جنازه ارباب تو در این دو خرجین است. باید آن را به خاک بسپاریم. منتها باید قول دهی که هیچ کس از این راز آگاه نشود. ضمناً همسر برادرم را صدا بزن، می‌خواهم او را ببینم. مجانه قول داد و به درون خانه رفت و خانم خود را نزد علی بابا فرستاد. علی بابا ماجرای کشته شدن برادرش به دست راهزنان و حمل جنازه او را با الاغ‌های خود برای همسر کاظم تعریف کرد و به او سفارش کرد که مصلحت همگی در آن است که وانمود کنند کاظم به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. همسر کاظم به گریه افتاد و علی بابا به همسر برادرش گفت: به خواست خداوند من ثروتمند شده ام و برای تسلی شما حاضرم با شما ازدواج کنم و ثروت من هم به ثروت شما و برادرم اضافه گردد و از طرفی همسر من با این ازدواج موافقت دارد. همسر کاظم فوراً از گریستن دست کشید و تسلی پیدا کرد و آثار خوشنودی در چهره اش نمایان گردید. مجانه به داروفروشی محله مراجعه و از داروفروش درخواست کرد دارویی بده که اربابم سخت بیمار است و غذا و آب نمی‌خورد و درد شدیدی دارد. داروفروش تعدادی قرص مخصوص به او داد و گفت در دفعات آن را بخورد. روز بعد دوباره مجانه به داروفروش مراجعه و به او گفت: حال اربابم بسیار وخیم است. یک قطره آب هم از گلویش پایین نمی‌رود و غذا هم مطلقاً نمی‌خورد. داروفروش قرص‌های دیگری به او داد. روز بعد شیون ناگهانی همسر کاظم و مرجانه بلند شد و همسایگان فهمیدند که کاظم به درود زندگی گفته است. بعد جنازه او را به خاک سپردند و همه هم باور کردند که کاظم به مرگ طبیعی از دنیا رفته. بعد از خاک سپاری خانواده کاظم و علی بابا به سوگواری نشستند و سه روز همسایگان آشنایان به دیدن و تسلیت گفتن آمدند. به این ترتیب عکس کاظم کاملا پنهان باقی ماند. چهار روز بعد از پایان مراسم سوگواری، علی بابا اموال خود را شبانه به خانه کاظم منتقل ساخت، ولی سکه های طلا و نقره را در همان خانه خود زیر خاک مدفون کرده بود و شب بعد هم مراسم ازدواج علی بابا با زن کاظم انجام شد. علی بابا دکان کاظم را در اختیار فرزند بزرگتر کاظم گذاشت و به او گفت اگر شایستگی از خود نشان دهد سرمایه قابلی در اختیار او می‌گذارد تا او هم ازدواج کند. در اینجا علی بابا را به حال خود گذاشته و به سراغ چهل دوز و رئیس آنها می رویم. راهزنان چند روز بعد وارد غار شدند و وقتی دیدند جنازه قطع شده کاظم در غار نیست و مقداری از طلاها هم رو بوده شده بسیار تعجب کردند. رئیس راهزنان گفت کسی را که ما به غار رساندیم از رمز ورود به غار آگاهی داشته که به اتفاق شریکی خود به این غار آمده است و آن شریک می تواند در نبودن ما به اینجا بیاید و بدون آنکه ما متوجه شویم به تدریج گنجی را که نیاکان ما در طول قرن‌ها با روبرو شدن با خطرات بسیار برای ما فراهم کرده اند غارت کنند. بنابراین ما باید اقدامات جدی برای جلوگیری از این خطر به عمل آوریم و آن شریک را به دام اندازیم. همین راهزنان فکر رئیس را تایید کردند. سپس رئیس پیشنهاد کرد یک نفر داوطلب گردد که خود را با لباس مسافری تازه وارد به شهر رفته و در میان اهالی شهر به جستجو پرداخته تا بفهمد کسی که اخیراً کشته شده و پیکرش را قطعه قطعه کرده آن چه کسی بوده و خانه اش در کدام محله شهر است و نتیجه را به ما گزارش دهد. اما چنانچه گزارش دروغی دهد مجازات او مرگ خواهد بود. یکی از راهزنان از جای برخاست و آمادگی خود را اعلام داشت. رئیس راهزنان و سایرین او را تحسین کردند. بعد از آنکه این راهزن مورد تحسین همگی قرار گرفت، از میان گروه راهزنان خارج شد و تغییر شکل داد، به طوری که هیچ کس نمی‌توانست او را بشناسد. سپس به خیابان‌ها رفت و اتفاقاً به دکان کوچک پینه‌دوزی رسید که همیشه باز بود و او را بابا مصطفی می‌نامیدند. راهزن به شکل مسافر تازه وارد به او سلام کرد و بابا مصطفی هم به او خوش آمد گفت و تازه وارد پرسش‌های گوناگونی درباره مردم و شهر از بابا مصطفی کرد. بابا مصطفی هم به آنها پاسخ داد تا آنجا که سکه طلایی در دست او گذاشت و پرسید از کشته شدن شخصی که او را چهار تکه کرده اند خبر داری؟ بابا مصطفی پاسخ داد اطلاعی که من دارم آن است که چند روز پیش کسی نزد من آمد و سکه طلایی به من داد و گفت لوازم دوخت و دوز خود را بردار، آنگاه چشمان مرا با پارچه بست و به خانه ای برد و در آنجا من پیکر بیجانی را که چهار قسمت شده بود به هم دوختم و باز سکه دیگری از طلا به من دادند و چشمانم را دوباره بستند و به دکانم برگرداندند. مسافر تازه وارد سکه دیگری به پینه دوز داد و گفت من هم چشمان تو را می‌بندم. تو سعی کن به حدود محلی که تو را بردند مرا راهنمایی کنی و به من بگویی. اگر چنین کنی در آن محل هم سکه دیگری به تو خواهم داد. سپس راهزن چشمان پینه دوز را با پارچه‌ای بست و به راه افتادند تا نزدیکی خانه کاظم رسیدند. در آنجا پینه دوز گفت مثل اینکه تا این مسافت راه آمدیم که بعد مرا به خانه بردند. در آنجا راهزن با گچ علامتی در روی در خانه گذاشت و سکه دیگری هم به پینه دوز پرداخت و چشمان او را باز کرد و بعد از سپاسگزاری او را به حال خود گذاشت و دنبال کار خود رفت. چند دسته بعد مرجانی که برای انجام فرمانی به خیابان آمده بود متوجه شد که روی در خانه آنها علامتی گذاشته شده است. از آنجا که زن زیرکی بود پیش خود فکر کرد ممکن است این علامت سبب ناراحتی اهل خانه شود. بنابراین همان علامت را روی در شش خانه از هر طرف گذاشت و دنبال کار خود رفت. راهزنی که این علامت را برای مشخص کردن خانه کاظم روی در گذاشته بود رئیس و کلیه راهزنان را به آنجا آورد تا خانه کاظم را به آنها نشان دهد. اما وقتی به در خانه رسیدند نتوانستند خانه مورد نظر را تشخیص دهند زیرا 13 خانه با آن علامت نمایان بود. رئیس راهزنان خشمگین شد و به اتفاق گروه خود به غار برگشتند و راهزن مأمور کشف خانه علی بابا را گردن زدند. سپس یکی دیگر از راهزنان داوطلب انجام مأموریت شد و نزد بابا مصطفی آمد و با شیوه پیشین به کمک بابا مصطفی خانه علی بابا را یاد گرفت و با گچ قرمز روی در خانه علامت گذاشت. این بار هم مردانه متوجه علامت روی در خانه علی بابا گردید و همان علامت را روی در خانه های اطراف کشید. راهزنی که در خانه علی بابا را علامت گذاشته بود با خوشمدی کامل به غار آمد و رئیس و همه راهزنان را مژده داد که این بار می تواند خانه علی بابا را به آنها نشان دهد. رئیس و همه راهزنان با شادی راه افتادند و به نزدیکی خانه علی بابا آمدند. اما این بار هم با وضع گیج کننده روبرو شدند و نتوانستند خانه او را از سایر خانه ها فرق بگذارند. رئیس راهزنان بسیار خشمگین شد و به فرمان او همگی آنها به غار برگشتند و راهزن ناموفق در ماموریت را گردن زدند. آنگاه رئیس گفت: اگر کار با این ترتیب پیش رود، همه شماها را باید از دست بدهم. بهتر است که خودم این کار را شخصا انجام دهم. سپس او نزد بابا مصطفی رفت و باز با همان شیوه دادن پول، طلا و بستن چشمای او خانه علی بابا را پیدا کرد و دقیقا مشخصات و محل خانه را به خاطر سپرد و مطمئن شد که آن را به خانه دیگران اشتباه نخواهد کرد. بابا مصطفی را به حال خود گذاشت و 38 عدد خمره برای 38 راهزن موجود خریداری کرد و یک خمره هم اضافی خرید که آن را از روغن پر کرد و سوراخی هم برای جریان هوا در هر یک از خمره ها درست کرد و سر خمره را با پارچه زخیمی محکم بست و دیوار بیرونی خمره ها را هم با روغن چرک کرد و هر کدام از راهزنان را در این خمره ها پنهان ساخت و 19 رأس هم قاطر خرید و روی هر کدام از آنها 2 خمره جای داد و نزدیک خانه علی بابا آمد. اتفاقا علی بابا بعد از شام برای هواخوری در بیرون خانه روی سکو نشسته بود. رئیس راهزنان به عنوان بازرگان روغن فروش نزد علی بابا آمد و سلام کرد و گفت: من از راه دور آمدم تا فردا روغنهای خود را برای فروش به بازار عرضه کنم و جایی را بلد نیستم. اگر ممکن است و مزاحم نیستم، امشب را به من جای دهید تا فردا صبح دنبال کارم بروم. علی بابا رئیس راهزنان را در لباس بازرگان روغن فروش نشناخت و گفت مهمان حبیب خداست. غلامی را صدا زد و به او گفت: قاطرها را به اسکب ببر و بعد از آنکه خمره ها را روی زمین گذاشتی، به قاطرها جو و علوفه بده. سپس علی بابا به مرجان دستور داد غذای چرب و نرمی برای این میهمانان تهیه کنند. وقتی رئیس راهزنان بارهای روغن را از روی قاطرها به زمین گذاشت، میخواست تمام شب را در حیاط به سر برد و مزاحم علی بابا نشود، ولی در واقع قصد داشت به کمک نفرات خود که در خمره ها منتظر فرمان او بودند نقشه شوم خود را بر صفحه 993. وقتی رئیس راهزنان بارهای روغن را از روی قاطرها به زمین گذاشت، میخواست تمام شب را در حیاط به سر برد و مزاحم علی بابا نشود، ولی در واقع قصد داشت به کمک نفرات خود که در خمره ها منتظر فرمان او بودند نقشه شوم خود را برای کشتن علی بابا اجرا کند. بالاخره رئیس دوست ها به تالار پذیرایی هدایت شد و در کنار علی بابا شام خورد. موقع خواب علی بابا خداحافظی کرد و به اتاق خود رفت و قبل از رفتن از عبدالله خدمتکار مخصوص خود خواست که صبح زود گرما برا گرم کند و حوله های تمیز هم برای او آماده کند. رئیس راهزنان به جای آن که به بستر رود و بخوابد، به بهانه سرکشی به قاتل‌های خود در استاب به حیات رفت و به هر کدام از نفرات خود در داخل هر کمره دستورات لازم را داد و از جمله گفت: وقتی من ریگی را از داخل اتاق به حیات انداختم، شماها به حیات بیایید و من هم به شما خواهم پیوست. بعدم به شما دستور لازم را خواهم داد. مجانه به دستور علی بابا حوله ها را به عبدالله داد که در گرمابه آن را آماده بگذارد و خودش سر آشی که روی آتش می پخ رفت و کف آن را گرفت. در همین لحظه روغن چراغ تمام شد. چراغ آشپزخانه و سایر چراغ ها هم روغنشان تمام شده بود. همه جا تاریک شد. در چنین تاریکی مجانه که احتیاج به روغن داشت، ظرف روغن را برداشت و به سراغ نخستین خمره رفت تا مقداری روغن از آن بردارد. ناگهان صدایی از درون خمره به گوشش رسید که می گفت: الان شروع کنم. البته هر کس دیگری به جای مرجانه این صدا را از درون خمره می شنید، از ترس قش می کرد یا فریاد می کشید. اما او که آدم عاقل و هوشیاری بود، فوراً متوجه خطری که علی بابا را تهدید می کرد شد و پاسخ داد: حالا نه، خودم خبر می دهم. مرجانه سراغ یکایی خمره ها رفت و همان صدا را از درون خمره شنید. او فهمید که میهمان آنها بازرگان روغن فروش نیست و رئیس راهزنان است و با 38 خمره که 38 راهزن در آن هستند به قصد نابود کردن علی بابا آنجا آمدند. مرجانه از ظرف روغن در آشپزخانه مقداری روغن را در تابه بزرگی ریخت و بر سر آتش گذاشت و آن را داغ کرد و سراغ خمره ها رفت و در هر کدام را برداشت و مقداری روغن جوشان روی سر و صورت هر یک از آنان ریخت که آنان به هلاکت رسیدند. بعد هم بی سر و صدا به آشپزخانه برگشت. رئیس راهزنان سحرگاه از خواب برخاست و یک جان ریخت به صحن حیات پرتاب کرد به امید آن که نفرات او از خمره ها بیرون آیند و در صحن حیات جمع شوند. وقتی واکنشی از آنها ندید، دو سه بار ریخت به حیات پرتاب کرد ولی خبری نشد. سپس شخصا در هر کدام از خمره ها را برداشت و فهمید که همه آنها را با روغن داغ کشتند. آنگاه پی برد که نقشه او برای کشتن علاءالدین نقش بر آب شده و تیر او به سنگ اصابت کرده است. وقتی دانست هیچ کاری از او ساخته نیست جز آن که برای رهایی جان خود از آن خانه فرار کند. صبح علی بابا از بستر به گرمابه رفت و بعد از گرمابه لباس پوشید و بیرون آمد و مرجانه را دید و از او پرسید: خمره ها که هنوز در جای خود قرار دارند، پس بازرگان کجاست؟ مرجانه پاسخ داد: ای ارباب نیکوکار من، اگر زحمتی نباشد همراه من بیایی تا همه چیز را برای تن شهر دهم. مرجانه گفت: چند روز پیش علامتی را روی در خانه دیدم که با گچ سفید کشیده بودند. پیش خود حد زدم که باید نقشه‌ای در کار باشد. برای خونسا کردن آن، همان علامت را من بر روی درهای خانه های مجاور هم کشیدم. بعد از ظهر همان روز همان علامت را با گچ قرمز روی در خانه دیدم. باز به همان ترتیب من هم علامت گذاشتم که سبب شد نتوانند خانه شما را از سایر خانه ها تشخیص دهند. چون در خمره ها 38 تن راهزن جان سپرده اند، معلوم می شود دو تن از آنها که مأمور تشخیص خانه شما بوده و من رمز آنها را کشف کرده بودم، به دلیل شکست در مأموریتشان آنها را کشتند. علی بابا با شنیدن سخنان مرجانه او را در آغوش گرفت و گفت: مرجانه، تو جان مرا نجات دادی و با زیرکی خود مرا آسوده کردی. از این لحظه تو را آزاد کردم و دیگر کنیز من نیستی و من وظیفه دارم پاداش کافی به تو بدهم. سوم آنکه باید جنازه این 38 نفر راهزن را به خاک بسپاریم. در انتهای باغ علی بابا زمین وسیعی وجود داشت و علی بابا دستور داد که جنازه ها را در آنجا دفن کنند تا کسی نفهمد در خانه علی بابا چه گذشته است. غلام ها و خدمتکاران و مرجانه و خود علی بابا دست به کار شدند و همه راهزنان را در زمین باغ به خاک سپردند. رئیس راهزنان از خانه علی بابا فرار کرد و خود را به غار رساند و داخل شد. او احساس تنهایی می کرد و با غم فراوان با خود می گفت: چگونه افراد دلیر و فداکار خود را از دست دادم و تنها شدم؟ آیا خواهم توانست دوباره افراد فداکاری به جای آنها فراهم آورم؟ ولی می ترسم تا آن موقع علی بابا تمام طلا و نقره و جواهرات این غار را به غارت ببرد. من باید قبل از هر اقدام علی بابا آن را خودم با دستهای خودم از میان بردارم و تا کنون دوبار با شکست روبرو شده و علی بابا بر من پیروز شده است. اکنون باید هرچه زودتر به شهر بروم و نقشه خودم را علیه علی بابا اجرا کنم. رئیس راهزنان از غار بیرون آمد و خود را به مسافرخانه‌ای رساند و اتاقی کرایه کرد و با صاحب مسافرخانه طرح دوستی ریخت و از این راه اطلاعاتی درباره مسافرین و حوادثی که در شهر اتفاق می‌افتاد به دست می‌آورد. ولی آنچه کرد تا درباره علی بابا و وضع مالی او که به تازگی بسیار چشمگیر شده است اطلاعی از صاحب مسافرخانه به دست آورد موفق نشد. بدین ترتیب به این نتیجه رسید که علی بابا نگذاشته است کسی به اسرار او پی ببرد و علت آن هم به این خاطر بوده است که مردم محل پنهانی غار و جواهرات را یاد نگیرند تا او خودش پنهانی به تنهایی از آن بهره مند شود.
رئیس راهزنان فکری به خاطرش رسید و برای اجرای آن فکر دکانی در بازار کرایه کرد که مقابل دکان کاظم برادر علی بابا بود که اینک پسرش در آنجا به تجارت مشغول بود. رئیس راهزنان به طور پنهانی مقداری جنس از قبیل پارچه‌های زربف و انواع اشیای قیمتی به تدریج از غار به دکان آورد و رفته رفته باب آشنایی را با پسر کاظم گشود و چندین بار او را میهمان کرد و به گردش و تفریح می برد و به تدریج دوستی او را به سوی خود جلب کرده بود. پسر کاظم که جوان ساده و بدون تجربه بود کم کم شیفته رفتار رئیس راهزنان که خود را حسین بازرگان نام گذاشته بود گردید. حسین بازرگان چندین هدیه برای پسر کاظم می آورد و گاهی هم او را به شام و نهار دعوت می کرد. او که خود را مدیون پذیرایی های حسین بازرگان می دید ولی جای کافی برای پذیرایی او و جبران پذیرایی های حسین نداشت و علی بابا متوسط شد و علی بابا هم با کمال رضا و رغبت حاضر شد از حسین بازرگان در خانه خود پذیرایی کند و دقیقاً همان چیزی بود که حسین بازرگان در جستجوی آن بود. علی بابا گفت فردا روز جمعه است و بازار تعطیل است. تو به اتفاق حسین به گردش برو و بعد از نهار بدون آنکه حسین بفهمد طبق قرار قبلی او را به خانه من می آوری. از خیابانهای نزدیک عبور کن تا به خانه من نزدیک شوی و وقتی مقابل آن رسیدی بگو خسته شده ای و اینجا تصادفاً خانه پدر من است و اندکی استراحت کنیم. پسر به همین ترتیب رفتار کرد و سرانجام حسین بازرگان را به خانه علی بابا آورد و حسین خیلی خوشحال شد و در دل با خود گفت بی سر و صدا در همین خانه با خنجری که در زیر لباس خود پنهان کرده ام علی بابا را خواهم کشت و از درد سر او آسوده می شدم. علی بابا با روی خوش به حسین بازرگان خوش آمد گفت و از او پذیرایی کرد و گفت ممنونم که دوست راهنمای سودمندی برای پسرم هستی. حسین بازرگان هم با مهربانی و فروتنی پاسخ داد من کاری نکردم. او جوان باهوش و خوبی است و با استعداد خود همه چیز را می آموزد. بعد از چند لحظه حسین اجازه مرخصی از علی بابا خواست تا به مسافرخانه برگردد. علی بابا در پاسخ او گفت چرا انقدر شتاب دارید؟ من خوشحال می شوم که شام را با شما بخورم و شب هم در همین خانه استراحت کنید. حسین بازرگان ظاهرا می خواست آنجا نماند ولی در حقیقت در دل خود بسیار خوشحال بود. زیرا با این ترتیب می توانست بی صدا و سری علی بابا را با خنجر بکشد. سرانجام او موافقت کرد در خانه علی بابا شام بخورد و شب را هم استراحت نماید. ولی ضمن موافقت خیش از علی بابا خواهش کرد که در غذایی که برای او تهیه خواهند کرد اساسا نمک به کار نبرند و غذای او کاملا بدون نمک باشد. علی بابا هم به مرجان دستور داد سه خوراک راگو از گوشت خوب تهیه کند و نمک در غذا به کار نبرد. مرجان گفت ارباب اگر نمک به کار نبرم غذا بدون مزه خواهد شد. علی بابا گفت نگران نباش دستور میهمان چنین است. مرجانه هم به همین ترتیب راگو را آماده کرد و به عبدالله خدمتکار داد که سفره را در تالار پهن کند و غذا را در آن بگذارد و خود مرجانه هم که می‌خواست این میهمانی را که غذای بی‌نمک می‌خواهد ببیند به تالار آمد و در نگاه اول فهمید که این میهمان همان سرسدی راهزنان است که خود را به شکل تاجری درآورده و با دقت بیشتر مرجانه متوجه شد که این میهمان خنجری در زیر لباس خود پنهان کرده که علی بابا را بی سر و صدا به هلاکت برساند. بعد از اینکه عبدالله سفره را جمع کرد، مرجان میوه و شیرینی به تالار برد و بعد هم سه لیوان آورد و در کنار علی بابا گذاشت و بیرون رفت و به عبدالله گفت ما هم شاممان را بخوریم و بعد از آن مرجان به اتاق خود رفت و لباس رقاصه ها را برتن کرد و نقابی هم بر صورت خود گذاشت و تنبوری هم به دست عبدالله داد. ولی نقشه شجاعانه و خطرناک خود را به عبدالله نگفت. فقط به او گفت باید ارباب و مهمانش را کاملا سرگرم سازیم. تو تنبور بزن و من هم با آهنگهای شادی را که تو می نوازی خواهم رقصید. مجانه رقصنده زبردستی بود و مشغول هنرنمایی شد و علی بابا و سرکرده راهزنان که حسین بازرگان دروغی بود از هنرنمایی عبدالله و مجانه لذت می بردند و غرق تماشای رقص مرجانه شدند
و مرجانه هم با حرکات موزون و زیبایی خود غوغا می کرد. سرکرده راهزنان حس کرد با این ترتیب نمی تواند نقشه قتل علی بابا را به موقع به اجرا درآورد. آنگاه با خود قرار گذاشت که اگر امشب موفق نشوم باید نقشم را به وقت دیگری موکول کنم. مرجانه آنچنان زیبا می رقصید که تمام حواس حسین بازرگان متوجه حرکات او بود و مرتب او را تحسین می کرد. بعد از اون که مرجانه چندین بار رقصید، به همان گونه رقص کنان خود را به سرکرده راهزنان نزدیک ساخت و همین که مقابل او رسید، با دست راست خود خنجری تیزی را که در زیر کمربند پهن خود مخفی نگه می داشت بیرون کشید و با حرکتی سریع آن را تا دسته در قلب حسین بازرگان که انتظارش را نداشت فرو کرد. علی بابا و پسر که از همه جا بیخبر بودند بسیار از این حرکت مرجانه ترسیدند و علی بابا فریاد زد خانه از خراب شود که خانه ام را خراب کردی و زندگی من و خانواده ام را با این عمل خود تباه ساختی. مرجانه پاسخ داد برعکس، من زندگی شما و خانواده شما را از تباهی و نیستی رهایی دادم. اگر من این نامرد بدنهاد را که سرکرده راه زنان است و خود را به شکل بازرگان در آورده بود نکشته بودم، او با خنجری که در زیر قبای خود پنهان کرده بود شما را می کشت. علی بابا خوشحال شد و مرجانه را در آغوش گرفت و گفت تو برگردن من حق حیات داری و این دومین بار است که جان مرا از مرگ نجات می دهی. اینک به پاس خدمات تو، تو را به عنوان عروس خود انتخاب می کنم تا با پسرم عروسی کنی. آنگاه علی بابا پسر را مخاطب قرار داد و گفت تو باید با مرجانه که دختر دانا و زیبایی است پیوند زناشویی ببندی. پسر که فرمان پدر را محترم می شمرد و سوی دیگر مرجانه را هم دختر دانا و زیبایی می دانست فوراً پیشنهاد پدر را پذیرفت و گفت با خوشنودی کامل می پذیرم، زیرا مرجانه با هوشیاری خیش من و شما و همه فامیل را از خطر مرگ رهایی بخشیده. در این هنگام علی بابا گفت باید پیکر بیجان سرکرده راهزنان را به خاک بسپاریم که هیچ کس متوجه نگردد و جنازه را با احتیاط در گوشه ای از باغ به خاک سپردند. چند روز بعد هم جشن زناشویی مرجانه و پسر علی بابا برگزار شد و تمام همسایه ها و آشنایان در آن جشن شرکت جستند. علایالدین متوجه شد که میهمانان از حقیقت امر آگاهی ندارند و انتخاب مرجانه را به عنوان همسر برای پسر علایالدین نشانه ی سخاوتمندی و مهربانی علایالدین دانسته و به آن حساب محسوب داشتند. علی بابا از آخرین باری که برای آوردن جنازه برادرش کاظم به غار رفته بود دیگر به آنجا نرفته بود. بعد از گذشتن چند هفته از تاریخ عروسی و آرامش اوضاع علی بابا او جرأتی یافت و یقین حاصل کرد دیگر از ناحیه هیچ کس خطری متوجه او نیست. روزی سوار بر اسب خود شد و با خیال راحت به سوی غار رفت و مطمئن بود سرکرده راهزنان به دست مرجانه کشته شده و 38 تن از 40 تن راهزن هم باز به دست مرجانه به هلاکت رسیدند. وقتی او به درون غار قدم گذاشت همه چیز را در جای خود منظم دید. وضع کاملا عادی بود و نشانی از رفت آمد کسی دیده نمی شد. علی بابا جامدان بزرگی را که با خود آورده بود از اشیای قیمتی و لوازم کمیاب انباشت و در خورجین دیگر هم تا آنجا که اسب او قدرت تحمل سنگینی بار را داشت سکه های طلای ناب را جا داد و با این دلخوشی که او مالک انحصاری این گنج است از آنجا بیرون آمد و به سوی شهر بازگشت. از آن روز به بعد او هر وقت که لازم می دانست به اتفاق پسر خود به غار می رفت و هر قدر که دلش می خواست از جواهرات و سکه های طلا و نقره بار چهار پایان خود می کرد و به شهر برمی گشت. ضمناً عبارت لازم را برای گشوده شدن غار به پسرش هم یاد داده بود که او هم به درون غار می رفت و سالیان دراز از این ثروت بی پایان بهره مند می شدند و ثروت خدا داده را در راه خدمت به مردم و ایجاد آسایش برای تهیدستان استفاده می کردند و از بازرگانان پرآوازه شهر بغداد هم بودند که بزرگترین تجارتخانه ها را در اختیار داشتند. سرگذشت علی کوجیا تاجر بغدادی. در روزگاران گذشته بازرگانی در شهر بغداد زندگی میکرد که از وضع مالی خود کمال خوشنودی را داشت. نام این بازرگان کوجیا بود که ثروت متوسطی داشت و هنوز هم همسر اختیار نکرده بود و از امکانات خود بهره کافی میبرد و در خانه بزرگ با شکوهی که از پدر به او رسیده بود روزگار خوشی را میگذراند. در همین خانه سه شب پیاپی خواب دید پیرمردی با سیمای بسیار با وقار به او سفارش می‌کند که تو باید به زیارت خانه خدا بروی. علی کوجیا که مسلمان با ایمانی بود به خاطر اموال و تجارتخانه و کالاهایی که در انبارهای دیگران داشت سفر به مکه و انجام مراسم حج برایش کار آسانی نبود و به جبران این غفلت و همچنین به عنوان کفاره عمل خود به نیازمندان و تهیدستان کمک‌های بسیار می‌کرد و از این طریق وجدان خود را تسکین می‌بخشید. اما با وجودی که همواره به انجام کارهای نیک می‌پرداخت، بعد از این خواب که سه بار تکرار شد،
ناچار شد بیش از این در این راه غفلت نورزد.
علی کوجیا تمام لوازم زندگی را به فروش رساند و کالاهای موجود را هم به دیگران واگذار کرد و فقط مقداری را که مفید می‌دانست باقی گذاشت تا با خود به مکه ببرد و خانه پدری را هم به بازرگانی اجاره داد. علی کوجیا 1000 سکه طلا با فروش‌هایی که کرد به دست آورد و چون همراه داشتن آن همه پول طلا در طول سفر مکه صلاح نبود، خمره خرید و سکه‌ها را در آن جای داد. برای سکه‌ها هم مقداری زیتون ریخت و دهانه‌اش را هم با پارچه و گل محکم بست. آنگاه خمره را به خانه دوست قدیمی و نزدیک خود برد و به او گفت: من عازم زیارت خانه خدا هستم و این خمره زیتون را به تو می سپارم تا از سفر برگردم. تاجر کلید زیرزمین خود را به علی کوجیا داد و گفت: خودت آن را در زیرزمین بگذار و مطمئن باش تا وقتی که از سفر مکه بازگردی این خمره همچنان دست نخورده بر جای خود باقی خواهد بود. روزی که کاروان مکه حرکت می کرد، علی کالاهایی را که فکر می کرد در مکه با قیمت خوب به فروش خواهد رفت باره شطوری کرد و خودش هم شطوری سوار شد و همراه کاروان به راه افتاد و بعد از ماها سرانجام مکه رسیدند و با همه مسافرین دیگر که از کشورهای گوناگون جهان به کعبه آمده بودند مراسم حج و زیارت خانه خدا را در چندین روز انجام داد و بعد از فراغت از تشریفات مذهبی بساط خود را در روی زمین پهن کرد و کالاهایی را که آورده بود مورد نمایش آن همه مسافر قرار داد. دو بازرگان که از آنجا می گذشتند کالاهای علی کوجیا را دیدند و بسیار پسندیدند. گرچه خودشان قصد خرید نداشتند ولی یکی از آن دو به دیگری گفت: مکه بازار خوبی است ولی قاهره برای این کالاها بهترین نقطه جهان است. در آنجاست که بالاترین سودها به صاحب کالاها خواهد رسید. علی کوجیا این جمله را شنید و تصمیم گرفت به سفر قاهره برود و این کالاها را برای فروش در آنجا ارائه کند. علی کوجیا بساط خود را جمع کرد و با توجه به اینکه درباره زیبایی و دیدنی‌های قاهره بسیار شنیده بود، با کاروان قاهره همراه شد و بعد از مدتی به قاهره وارد شد و در ظرف چند روز توانست کلیه کالاهای خود را بیش از آنچه که انتظارش را داشت با سود قابل ملاحظه‌ای به فروش برساند. با پول فراوانی که از این فروش به دست آورد، اشیاء زیبا و کمیابی از قاهره خریداری کرد و با کاروانی که تا 6 هفته دیگر عازم دمشق می‌شد، قرار گذاشت و در این 6 هفته دیدنی‌های قاهره مانند اهرام و بناهای تاریخی و بسیاری آثار بی‌مانند دیگر مصر را بازدید کرد و بر روی رود نیل به کشتی سوار شد و قسمت‌های سفلا و اولیای نیل را گردش کرد و عاقبت بعد از دیدن شهرها و محله‌های زیبای قاهره که هر کدام تازگی و زیبایی برای او داشتند با کاروان دمشق هم سفر گردید. در طول سفر به دمشق به بیت المقدس که محل مقدسی برای یهودیان و مسیحیان به شمار می‌آید رفت و عبادتگاه و مسجد معروف آنها را بازدید کرد. علی کوجیا دمشق را بسیار پسندید. مدت درازی در آنجا اقامت کرد ولی در این حال زادگاه خود بغداد را از نظر دور نمی داشت. از دمشق به شهر حلب رفت، چندی در آنجا زیست و از حلب از راه فرات سفر خود را ادامه داد تا به شهر موسر رسید. از آنجا قصد داشت سفر خود را تا رودخانه دجله ادامه دهد. هنگامی که علی کوجیا به موسر رسید، بازرگانان ایرانی که از شهر حلب با او آشنا شده بودند، با او ملاقات و معاشرت کردند و نزاکت و رفتار مؤدبانه آنها به قدری علی را زیر تأثیر قرار داد که کاملا تابع نظریه و افکار آنها گردید و علی مایل شد با آنها به ایران سفر کند و همراه آنها به شهر شیراز رفت تا از آنجا با سود سرشار به سهولت به بغداد برگردد. بازرگانان ایرانی علی را به شهرهای سلطانیه، ری، قم، کاشان و اصفهان بردند و از آنجا به شیراز بازگشتند. از شیراز تدریجا به هندوستان رفتند و در هر کدام از شهرهایی که نام بردیم، علی مدتی سکونت گزید و روی هم رفته سفر او 7 سال طول کشید. در طول این مدت تاجری که علی خمره زیتون خود را به او سپرده بود، درباره علی و خمره فکری نکرده بود، تا اینکه در یکی از شبها تاجر میهمانی برای شام دعوت کرده بود و با خانواده خود بر سر سفره نشسته بودند. همسر تاجر هوس زیتون کرد و زیتونی در خانه نداشتند. تاجر ناگهان به یاد خمره زیتون امانتی افتاد که 7 سال پیش علی کجیا به او سپرده بود و فوراً به همسرش گفت: الان سر خمره زیتون علی می روم. همسر تاجر فریاد کشید: به هیچ وجه این کار درست نیست، زیرا مال امانتی است و حق نداری به آن دست بزنی و باید خمره با همان وضعی که به تو سپرده شده است باقی بماند. ثانیاً بعد از گذشت 7 سال زیتون ها تغییر مزه و شکل و رنگ داده اند و قابل خوردن نمی باشند. تاجر که گوش به سخنان همسر خود نمی داد گفت: 7 سال بی خبری نشان آن است که علی فوت کرده. همسر تاجر پاسخ داد: چون کسی خبر فوت علی را نیاورده است، حتما او زنده است و ممکن است همین فردا نزد ما بیاید و اگر بفهمد تو مقداری از زیتون او را برداشته ای، به آبرو و شهرت ما لطمه خواهد خورد و عقیده مردم درباره ما تغییر خواهد کرد. تاجر توجهی به این سخنان نکرد و قاشق و بشقابی برداشت و به انبار رفت و سر خمره را باز کرد و مقداری از زیتون‌ها را بیرون آورد. متوجه شد که آن زیتون‌ها قابل خوردن نیستند. فکر زیتون‌هایی که در زیر قرار گرفته‌اند بهتر خواهند بود. برای این منظور خمره را وارونه کرد. در این موقع سکه های طلا همه بیرون ریخت و تاجر بسیار خوشحال شد. روز بعد تاجر خمره مشابه همون خمره خریده به خانه آورد و آن را با زیتون های تازه و قابل خوردن انباشت و سر خمره را مانند اول با پارچه و گل محکم بست و در انبار گذاشت. حدود 1 ماه بعد از آن که تاجر عمل زشت خود را انجام داد و طلاهای امانتی را تصرف کرد و خمره جدیدی به جای خمره اولی در انبار جای داد، علی کوجیا از سفر بازگشت و به خانه تاجر آمد تا خمره زیتون خود را به خانه خود ببرد. تاجر بعد از سلام و خوش آمد و تعارفات عادی به علی گفت: دوست عزیز، این کلید انبار، خودت برو و خمره را بردار. از همون وقتی که خمره را در انبار گذاشتی تا این لحظه کسی به آن دست نزده و در همون انبار بر سر جای خودش می باشد. علی کلید را گرفت و به انبار رفت و خمره را برداشت و کلید را به تاجر پس داد و از امانتداری او سپاسگزاری کرد و به مسافرخانه‌ای که تا تخلیه خانه خود توسط مستأجر در آنجا مسکن گزیده بود رفت و در آنجا خمره را خالی کرد، اما اثری از سکه های طلا در آن ندید و خمره پر از زیتون بود. علی به قدری تعجب کرد که حد نداشت. دوباره خمره خالی را وارونه کرد و درون آن را دقیقا نگاه کرد و دست مالی تا اینکه مطمئن شد سکه ها از درون آن برداشته شده است. او از شگفتی و تأسف فریادی کشید و خمره را برداشت و نزد بازرگان آمد و سراغ سکه های طلا را گرفت. تاجر پاسخ داد: من از سکه طلا خبر ندارم. روزی هم که خمره را اینجا آوردی فقط گفتی یک خمره زیتون نزد تو می‌گذارم و اشاره‌ای به سکه طلا نکردی و اگر در این خمره سکه طلا گذاشته بودی چرا به من نگفتی؟ علی گفت: 1000 سکه طلا در این خمره گذاشته بودم. به هر حال بازرگان منکر بود و اظهار بی اطلاعی می کرد و گفت: از آن روز تا کنون کسی به انبار نرفته است. در برابر اصرار علی تاجر سوگند یاد کرد. علی گفت: حال که دوستانه حاضر نیستی سکه های مرا پس بدهی، ناچار به قاضی شکایت خواهم کرد. مردم رفته رفته مقابل دکان تاجر جمع می شدند و او هم فریاد می کرد: تو به من خمره زیتون داده ای و حالا می گویی 1000 سکه طلا هم در آن بوده است، در حالی که فقط زیتون در آن بوده. هیچ معلوم نیست که فردا بیایی و ادعا کنی الماس و مروارید هم در آن خمره بوده است. بازرگانان همسایه از دکانهای خود بیرون آمده بودند و از علی کجیا می پرسیدند چه اتفاقی رخ داده است. علی هم ماجرای خمره زیتون و سکه های طلا را تعریف می کرد و تاجر هم ادعای او را انکار می کرد. علی گفت: خدایی هم وجود دارد که ناظر بر احوال و روابط بین بندگانش است. عاقبت حقیقت امر روشن خواهد شد. مداخله بازرگانان هم به جایی نرسید و علی شکایتش را نزد قاضی برد. هر دو در برابر قاضی حاضر شدند.
علی ادعای خود را مطرح کرد و تاجر هم قبول کرد. فقط زیتون نزد او امانت گذاشته و سکه های طلا را منکر شد. آنگاه قاضی پرسید: شاهدی هم داری؟ علی پاسخ داد: شاهد ندارم، ولی سوگند یاد می‌کنم که آنچه می‌گویم عین حقیقت است. سرانجام قاضی به بی‌گناهی تاجر رأی داد. علی با ناراحتی بسیار از رأی قاضی درخواستی کتبی تهیه کرد و از خلیفه هارون الرشید تقاضای رسیدگی و دادخواهی نمود. علی می‌دانست که خلیفه بعد از نماز به سوی قصر مراجعت می‌کند و فوراً خود را به خیابانی که در مسیر عبور خلیفه بود رساند و نامه دادخواهی خود را به افسر مربوط به این کار تسلیم کرد. افسر هم فوراً نامه را تقدیم خلیفه کرد و در طول راه خلیفه از موضوع دادخواهی آگاه شد و برای فردا بعد از ظهر ساعتی را معین کرد و افسر هم وقت به حضور رسیدن را به علی گفت. اتفاقاً شب همان روز خلیفه همراه جعفر نخست وزیر و رئیس نگهبانان قصر برای گردش شبانه در اطراف شهر با لباس مبدل در حرکت بود. به خانه‌ای که صدا از آنجا می‌آمد رفت و از روزن در به داخل خانه نگاه کرد. در آنجا 10-12 بچه مشغول بازی با یکدیگر بودند.
یکی از بچه‌ها پیشنهاد کرد: امشب نقش قاضی را ایفا کنیم، یعنی قاضی بازی کنیم. من قاضی می‌شوم. آنگاه بادی در گلوی خود انداخت و گفت: علی کوجیا و تاجری که 1000 سکه طلای او را بالا کشیده است نزد من بیاورید. سخنان این پسر بچه خلیفه را به یاد دادخواهی علی کوجیا انداخت که همان روز درخواست دادخواهی خود را به خلیفه تسلیم کرده بود. با این صحنه توجه خلیفه کاملا متوجه علی کوجیا شده بود. از سوی دیگر داستان شکایت علی کوجیا از تاجر و رسیدگی قاضی و حکم قاضی بر بی‌حقی علی کوجیا و اعتقاد عمومی بر اینکه قاضی خلاف واقع نظر داده است در سراسر شهر بغداد منتشر شده بود. بچه‌ها هم از آن آگاه شده بودند و این دعوا را موضوع بازی خود قرار داده و صحنه محاکمه را به صورت سرگرمی و تفریح درآورده بودند و با خوشحالی آن را اجرا می‌کردند. قاضی با وقار تمام بر صندلی قضاوت نشست و دو پسر بچه دیگر را به عنوان علی کوجیا و تاجر به حضور قاضی آورد. آنگاه قاضی رو به علی کوجیا کرده پرسید: شکایت شما چیست؟ علی شکایت خود را از تاجر توضیح داد و گفت: در ته خمره‌ای که به او سپرده بودم 1000 سکه زر نهفته و روی آن را با زیتون پوشانده و اینک درخواست دارم دستور دهید سکه های طلای مرا پس دهد.
آنگاه قاضی رو به علی کوجیا کرده پرسید: شکایت شما چیست؟ علی شکایت خود را از تاجر توضیح داد و گفت: در ته خمره‌ای که به او سپرده بودم 1000 سکه زر نهفته و روی آن را با زیتون پوشانده و اینک درخواست دارم دستور دهید سکه های طلای مرا پس بدهد. قاضی از تاجر پرسید: چرا سکه های طلای این مرد را به او پس نمی دهید؟ تاجر همون پاسخی را که تاجر واقعی در حضور قاضی واقعی داده بود داد و گفت: سوگند یاد می کنم آنچه را می گویم درست است. قاضی فوراً به علی کوجیا دستور داد
خمره ای را که برای امانت نزد تاجر گذاشته بود به نزد قاضی بیاورد. علی هم بدون درنگ از اتاق بیرون رفت و کوزه ای را به نزد قاضی آورد و گفت این همان خمره اولی است. قاضی کوزه را به دقت نگریست و از تاجر پرسید این همان کوزه مورد امانت است؟ تاجر واسه خود خود تایید کرد این کوزه همان کوزه است که در نزد او امانت گذارده شده است. قاضی دستور داد در کوزه را گشودند و سپس به زیتون ها نگاهی کرد و گفت به نظر تازه می آیند و وانمود کرد یک دانه از آنها را می چشد و بعد از چشیدن گفت چه زیتون های خوشمزه ای، اما تصور نمی کنم زیتون های 7 ساله به این خوشمزگی و خوشرنگی باشند. لازم است 2 کارشناس در این مورد به دادگاه بیایند و چون خبره کار هستند زیتون را بچشند و بگویند آیا زیتون تازه است یا قدیمی. بلافاصله یکی از بچه ها از اتاق بیرون رفت و 2 بچه که دیگر را به عنوان تاجر زیتون به قاضی معرفی کرد. قاضی خطاب به 2 بازرگان زیتون پرسید آیا شما بازرگان زیتون هستید و زیتون تازه و کهنه را از هم فرق می گذارید؟ توضیح دهید زیتون تا چند سال می تواند زنگ خود را حفظ کند و قابل خوردن باشد؟ آن 2 بازرگان پاسخ دادند آری، ما تاجر زیتون هستیم و زیتون حداکثر تا 3 سال می تواند قابل خوردن باشد وگرنه رنگ و طعم و بوی خود را از دست می دهد. قاضی بعد از شنیدن پاسخ 2 بازرگان از آنها پرسید در این صورت شما هر 2 از زیتون‌های موجود در این خمره بچشید و نظریه خودتان را به من بگویید. 2 بازرگان جلوتر آمدند و وانمود کردند که زیتون‌ها را به دهان گذاشتند و جویدند و سپس گفتند این زیتون‌های تازه و خوش‌طعم هستند. قاضی رو به آنها کرد و گفت این مرد مدعی است که 7 سال پیش این کوزه زیتون را به این بازرگان سپرده است و شما میگویید این زیتون‌ها تازه هستند. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 2 بازرگان زیتون پاسخ دادند این زیتون‌ها محصول انسان هستند و تمام بازرگانان زیتون را هم اگر اینجا بیاورید و این زیتون‌ها را بچشند همین را خواهند گفت. تاجری که معلوم بود زیتون‌های اولیه را بیرون ریخته و سکه‌های زیر زیتون‌ها را درآورده و سپس برای پنهان کردن دستبرد خود زیتون‌های تازه روی آنها اضافه کرده است به نظریه 2 بازرگان زیتون اعتراض کرد، ولی کنگازی به او گفت ساکت باش تو دروغگویی. آنگاه او را محکوم به مرگ کرد و سایر بچه‌ها همه برای قاضی و این نمایش بچگانه که پرده از روی واقعیت برداشت کف زدند و بعد هم تاجر را برای اجرای حکم از صحنه خارج ساختند. خلیفه هارون الرشید از هوشیاری و قضاوت بسیار عادلانه و عاقلانه پسر بچه خردسال بسیار خوشنود شد و او را در دل تحسین کرد و گفت این همان دعوایی است که فردا در حضور من مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و این بچه راه حل مسئله را به من آموخت و وجدانم را آسوده ساخت. آنگاه از نخست وزیر خود جعفر که او هم شاهد تمام صحنه بازی و قضاوت و رسیدگی قاضی بود پرسید به نظر تو چطور بود؟ جعفر پاسخ داد تصمیم بسیار خردمندانه و منصفانه ای بود و کسی نمی توانست چنین قضاوتی از بچه خردسال انتظار داشته باشد. هارون الرشید به جعفر گفت من هم فردا چنین خواهم کرد، آیا فکر می کنی تصمیم بهتری وجود دارد؟ جعفر گفت خیر، در چارچوب این ادعا جز این طریق راه دیگری برای کشف واقع به نظر نمی رسد. بعد از شنیدن پاسخ جعفر هارون الرشید به او گفت آدرس این خانه را به ذهنت بسپار، فردا این پسر بچه را به دربار بیاورد تا در کنار من درباره این دعوا قضاوت کند و همچنین قاضی که در این باره حکم بر بی‌حقی علی کوجیا داده به حضور بیاورد تا شیوه دادرسی صحیح را از این بچه بیاموزد. ضمناً 2 بازرگان زیتون را هم که سالها به داد و ستد زیتون اشتغال داشته اند فردا با خود به حضور بیاور و به علی کوجیا هم بگو خمره خود را که در آن زیتون است نزد من بیاورد. روز بعد جعفر به خانه همان پسر رفت و از مادر او خواست تا اجازه دهد بچه را به حضور خلیفه ببرد. ابتدا مادر ناراحت شد و گفت مگر بچه من کار ناشایستی انجام داده است؟ جعفر گفت خیر، تا پسر شما بچه بسیار فهمیده و باهوشی است و خلیفه قصد دارد او را ببیند و مورد محبت قرار دهد. نگران او نباشید. مادر گفت اجازه دهید سر و وضع پسرم را مرتب کنم تا همراه شما نزد خلیفه رود. جعفر گفت من منتظر میمانم. سرانجام پس از مدتی پسر آماده شد و با جعفر حضور خلیفه بار یافت. همین که پسر بچه به حضور خلیفه رسید، خلیفه با مهربانی و روی گشاده به او خوش آمد گفت و برای تشویق او گفت بیا کنار من روی این تخت بنشین و بگو ببینم تو همان پسری هستی که دیشب در بازی خود تاجری را که پول علی کوجیا را ربوده است محکوم به مرگ کردی و حق را به جانب علی کوجیا دادی؟ پسرک گفت بلی، من همان قاضی هستم. خلیفه گفت بسیار خوب، خوشبختم که امروز در حضور من علی کوجیا و تاجر دروغو را به شکل واقعی خواهی دید. آنگاه خلیفه دستور داد علی و تاجر را به حضور آورند. علی و تاجر به حضور آمدند و دست ها را بر زانون گذاشتند و سرهای خود را تا زمین خم کردند. سپس خلیفه به آنها گفت اختلاف خود را بیان کنید و این پسر بین شما قضاوت خواهد کرد که حق با کدام یک از شما دو نفر است. بعد از سخنان خلیفه علی و بازرگان هر کدام به ترتیب مطالب خود را مانند دفعه گذشته تکرار کردند و تاجر سوگند یاد کرد. اما در همین لحظه پسر بچه سخن او را قطع کرد و گفت نیازی به سوگند نیست و به جای آن خمره زیتون را اینجا بیاورید. علی کوجیا بلافاصله خمره زیتون را کنار پای خلیفه روی زمین گذاشت و دهانه آن را گشود. خلیفه یکی از دانه های زیتون را به دهان گذاشت و آن را چشید. بعد از آن دو بازرگان زیتون فراخوانده شدند و آنها هم زیتون ها را چشیدند و گفتند زیتون تازه و محصول همین امسال می باشد. در این موقع پسر بچه به آنها گفت علی کوجیا مرا مطمئن ساخته که زیتون ها را 7 سالی پیش در خمره انداخته است. دو بازرگان زیتون هم همان پاسخی را که شب گذشته هنگام بازی سایر بچه ها داده بودند دادند، یعنی گفتند محال است زیتون بعد از 2-3 سال قابل خوردن باشد، هم رنگ و هم طعم خود را از دست می دهد و شل می شود. تاجر متقلب می خواست باز هم به نظر بازرگانان زیتون اعتراض کند ولی چیزی نگفت. آنگاه همان پسر بچه نگاهی به خلیفه کرد و گفت یا امیرالمؤمنین، حکمی که اینک باید داده شود جدی است و در صلاحیت من نیست. من در جریان بازی دیشب حکم خود را داده ام و بر شماست که بین این دو طرف قضاوت فرمایید. خلیفه که دروغوی تاجر برایش محرز شده بود حکم او را به مرگ صادر کرد و قبل از اجرای حکم محکوم محلی که سکه ها را در آنجا پنهان کرده بود نشان داد و سکه ها را مامورین به دست آوردند و تسلیم علی کوجیا کردند و سپس خلیفه بازرگان را به دست مامورین اجرای عدالت سپرد و حکم فوراً اجرا گردید. خلیفه روی خود را به سوی قاضی که حکم بر بی‌حقی علی کرده بود برگردانید و به او گفت آقای قاضی، قضاوت برای رفع اختلافات بین مردم را از این کودک یاد بگیر تا در آینده قاضی با فهم و انصافی شوی و برخلاف عقل سلیم و شعور انسانی رأی ندهی. آنگاه خلیفه پسر خردسال را در آغوش گرفت و او را نوازش و تحسین کرد و 100 سکه طلا هم به نشانه قدردانی از او و ابراز سخاوت از سوی خود به او بخشید و کودک را روانه خانه خود کرد. داستان اسب سحرآمیز. نوروز که نخستین روز سال و همزمان با آغاز بهار است، در سراسر کشور ایران حتی دور افتاده ترین دهات و روستاها با شکوه و شادی هرچه تمام‌تر برگزار می شود. در چنین روزی همه ایرانیان در هر کجا که باشند جشن و سرور برپا می کنند و آیین و تشریفات نوروزی را گرامی می شمارند. پس از اسلام آوردن ایرانیان نوروز همچنین گرامی و این شیوه و رسم نیکو را برگزار می کنند. بزرگداشت این جشن فرخنده را در دربار پادشاهان ایران باید تماشا کرد، زیرا در این جشن خجسته میهمانانی که از کشورهای گوناگون جهان دعوت می شوند به دربار شاهان می آیند و شخصیت ها و صاحبان اختراع و افتخارات در حضور شاه بار می یابند و نوآوری ها و شگفتی های بسیاری را به نمایش می گذارند. در چنین روزی بزرگترین شخصیت های علمی و هنری در پایتخت کشور یعنی شهر شیراز که محل دربار شهریاران هخامنشی بود دعوت می کردند تا با ارائه و نمایش آثار خود پادشاه و درباریان را سرگرم و خوشنود سازد و در برابر آن پاداش های سخاوتمندانه از دست پادشاه دریافت کنند. در یکی از این روزها که جشن نوروزی برگزار می شد و همه بزرگان و اعیان هم حضور داشتند، قبل از پایان جشن یک نفر هندی به حضور شاهنشاه آمد و نزدیک تخت شاهی رسید و اسبی را که خودش ساخته بود به شهریار بزرگ ارائه داد. اسب با زین و یراق و افسار و رکاب به طور کامل آراسته بود و هر کس آن را می دید احساس می کرد یک اسب زنده واقعی است. این مرد هندی به شهریار سجده کرد و زمین ادب بوسید و به عرض رساند: گرچه من آخرین کسی هستم که نبوغ خود را حضور شاهنشاه بزرگ عرض می دارم، ولی این اثر از همه آثاری که تا این لحظه قبل از من ارائه شده است بالاتر و ارزشمندتر است و چنانچه شاهنشاه اراده فرمایند و آن را از نزدیک بازدید فرمایند پی به عرایض من خواهند برد. شاه به مجسمه اسب نزدیک شد و تمام قسمت‌های آن را با دقت تماشا کرد و به مرد هندی گفت: فکر نمی‌کنم هیچ استادکاری بتواند اسبی به این زیبایی و شباهت طبیعی آن درست کند. مرد هندی پاسخ داد: منظور عرض بنده زیبایی و شباهت طبیعی این اسب نیست، بلکه منظورم آن است که من رمزی به کار برده ام که می‌توانم بر این اسب سوار شوم و در آسمان پرواز کنم و در یک چشم به هم زدن به دورترین نقاط گیتی سفر کنم و چنانچه شهریار فرماندهند هنر خود را به نمایش درآورم. این پرواز دور و دراز در کمترین مدت بزرگترین هنری است که تا کنون نه کسی درباره آن شنیده و نه هیچ کس مانند آن را دیده است. امپراتور پس از شنیدن سخنان مرد هندی گفت: اگر واقعا این اسب چنین پروازی کند، آن هم در مدت بسیار کوتاه، به طوری که میگویی حق با تو خواهد بود. مرد هندی فوراً پا در رکاب کرد و سوار بر اسب شد و از پادشاه پرسید: فرمان دهید تا اسب را به پرواز درآورده به هر محلی که میل دارید بروم. شاه گفت: در فاصله 3 فرسنگ از اینجا کوهی قرار گرفته است، به آنجا پرواز کن و برگرد و برای اثبات رفت و برگشت خود به آن محل شاخه ای از درخت نخلی که فقط در آن منطقه می روید قطع کن و با خود بیاور. مرد هندی دست خود را به کنار گوش اسب دراز کرد و میخ چوبی را که در آنجا بود فشار داد و اسب فوراً از زمین بلند شد و به سوی آسمان پرواز کرد و با سرعت دور شد تا آنجا که دیگر چشم آن را نمی دید. پس از مدت بسیار کوتاهی دوباره اسب با سوار خود در آسمان نمایان گردید و در حضور شاه به زمین فرود آمد. مرد هندی از اسب پیاده شد و شاخه نخل را به شهریار تقدیم کرد. شاه که غرق در حیرت شده و با چشمان خود پرواز سریع اسب را دیده بود و نمی توانست از ابراز شگفتی خودداری کند، به مرد هندی گفت: واقعا این نوآوری تو از تمام نوآوری های دیگر که سایر نوابق از اول صبح تا کنون به من نشان داده اند بیمانندتر است و بسیار میل دارند که چنین اسبی را در اختیار داشته باشم، ولو به هر قیمتی که پیشنهاد دهی. مرد هندی در پاسخ سخنان پادشاه اظهار کرد: تردیدی ندارم که شاهنشاه با هوشیاری و دانایی خود بهتر از هر کس ارزش این اسب را می دانند، خصوصا که از پرواز سریع آن به هر نقطه جهان آگاهی یافتند. ولی من هم این اسب را از سازنده آن نخریدم، بلکه مبادله کردم، بدین معنی که تنها دختر خود را که تنها فرزندم بود به همسری سازنده این اسب درآوردم و ضمناً همین سازنده با من شرط کرده که من هم نمیتوانم این اسب را به هیچ کس بفروشم و فقط میتوانم با کسی مبادله کنم. همین که واژه مبادله به گوش شاه رسید، شاه سخن مرد هندی را قطع کرد و گفت: من پادشاه سرزمین های وسیعی هستم و می توانم حکومت هر کدام از سرزمین های مرا بخواهی به تو واگذار کنم و تو بر آن سرزمین و مردم آن تا آخر عمر حکم فرمایی کنی و از مزایای آن بهره مند شوی. مرد هندی پاسخ داد: شاهنشاه پادشاهی با سخاوت هستند و آوازه بخشش و سخاوت شما تا دورترین سرزمین ها رسیده است. اما من جسارت می ورزم و از حضور شاهنشاه پوزش می طلبم که پیشنهاد می کنم این اسب را در اختیار شما قرار می دهم و در عوض افتخار همسری با شاهزاده خانم دخترتان را می خواهم به دست آورم. وقتی مرد هندی چنین پیشنهادی کرد، شاه به فکر فرو رفت و درباریان ناراحت شدند، زیرا حس کردند این مرد زشت هندی پایش را از گلیمش درازتر کرده و از حد خود تجاوز نموده است. اما به نظر می رسید که شاهنشاه حاضر است دختر خود را فدای خواسته خود کند و به همین سبب پاسخ منفی نداد و در فکر غوطه برگشت. شاهزاده فیروز که در حضور پادشاه بود و می ترسید که پادشاه موافقت خیش را با چنین پیشنهادی اعلام کند، به پادشاه عرض کرد: این مرد جسارت را به حدی رسانده است که نمی توان آن را به مجازات گذاشت. ازدواج این مرد هندی درغک با شاهزاده خانم ایرانی که دارای خون اشرافی و از بزرگترین دودمانهای سلطنتی جهان است امر مسخره‌ای بیش نیست و چنین پیوندی سبب سرفکندگی همه افراد خانواده سلطنتی خواهد بود. شاهنشاهی ایران نیرومندترین دودمانهای سلطنتی را در جهان امروز تشکیل می‌دهد. از حضور شاهنشاه استدعا دارد در این باره تأمل فرمایند. پادشاه پاسخ داد: پسرم، سخنانت را قبول دارم. من هم با تو کاملا هم عقیده هستم و باید اشرافیت و پاکی خون دودمان سلطنتی را حفظ کرد. ولی تو درباره اهمیت فوق‌العاده این است دقت کافی نکرده ای و فقط درباره مرد هندی که ارائه دهنده آن است توجه می‌کنی و ایراد می‌گیری. این است در دنیا بی‌مانند است و هر کس که آن را در اختیار داشته باشد نسبت به دیگران برتری آشکاری خواهد داشت و چنانچه این اسب به شاهان دیگر ارائه گردد، به هر قیمتی آن را خواهند خرید و یا با چیز دیگری مبادله خواهند کرد و از سوی دیگر نمی‌خواهم شاه دیگری این اسب را به دست آورد و از لحاظ برتری سخاوت از من پیش افتد و از داشتن این وسیله شکوه من محروم گردم. اما به هر حال قبل از آن که با او کنار بیایم، باید اول این اسب توسط تو امتحان شود، یعنی سوار آن شده پرواز کنی و بعدن چنانچه مورد پسند بود ترتیب انجام معامله را بدهیم. مرد هندی که با سخنان شاه موافق بود و فکر میکرد شاهزاده با سواری و پرواز با این اسب حتما خوشنودی خود را به شاه ابراز خواهد کرد، با خوشحالی جلو آمد تا در سوار شدن شاهزاده بر اسب به او یاری کند. شاهزاده بدون کمک مرد هندی پا در رکاب کرد و بر روی زین جای گرفت و پای دیگر را هم در رکاب کرد و بدون آنکه به راهنمایی‌های مرد هندی درباره نحوه استفاده و کاربرد دستگاه‌های روی اسب توجهی کند، خودش شخصا میخ چوبی روی گردن اسب را فشار داد و در یک لحظه اسب مانند تیری که از کله کمان رها شود با سرعت بسیار پرواز کرد و در آسمان ناپدید شد. شاه و درباریان با حیرت مسیری را که شاهزاده پیموده بود تماشا می کردند.
مرد هندی در جلوی پادشاه سجده کرد و گفت: پادشاها، خودتان شاهد بودید که شاهزاده بدون توجه به توضیحات من برای نشان دادن مهارت خود چگونه روی اسب نشست و پا در رکاب کرد و آن را به پرواز درآورد.
شتاب شاهزاده سبب شد که من نتوانم راه را به او نشان دهم و به او بگویم چگونه اسب را به این محل بازگشت دهد. اگر خدایی نکرده پیش آمدی برای او رخ دهد، از چشم من نبینید و مرا مسئول قلمداد نفرمایید. سخنان مرد هندی شاه را نگران ساخت و با حالتی آشفته به او گفت: با این ترتیب خطری حتمی شاهزاده را تهدید می کند و شما که از راز و رمز بازگشت این اسب آگاهید، چرا قبل از پرواز به شاهزاده نگفتید؟ مرد هندی پاسخ داد: شما خودتان دیدید که شاهزاده فرصتی به من نداد و تازه اگر هم می‌خواستم رمز بازگشت را به او بگویم، او آنقدر فاصله گرفته بود که صدای مرا نمی‌شنید، ولی باز هم جای امید باقی است، زیرا در پشت اسب هم میخ چوبی دیگری وجود دارد. هنگامی که شاهزاده راه را گم کند، چنانچه متوجه آن میخ چوبی شود و آن را فشار دهد،
اسب بر زمین فرود می آید و بعد می تواند به هر جهتی که بخواهد اسب را به پرواز درآورد. با همه این توضیحات پادشاه ناراحت بود و می ترسید که هنگام فرود آمدن اسب به دریا یا دره یا صخره سنگی برخورد نکند. مرد هندی دوباره اظهار داشت این اسب به شیوهی ساخته شده است که هرگز در دریا و دره و کوه فرود نمی آید و همین که سوار میخ چوبی پشت اسب را بشناسد کافی است آن را طوری میزان کند تا هر کجا مایل باشد پروازش را ادامه دهد و از روی دریاها و کوها پرواز کند و حتما شاهزاده هم در سرزمین و یا شهری فرود خواهد آمد که آنجا را میشناسد و یا اهالی آنجا شاهزاده را خوب میشناسد. پادشاه در پاسخ سخنان مرد هندی گفت واقعیت به هر گونه ای که باشد من نمی توانم به سخنان تو اطمینان کنم. تو را مسئول جان شاهزاده می شناسم و اگر تا 3 روز دیگر او دوباره به این شهر نیاید و یا کسی خبر سلامتی او را نیاورد مسئولیت تو محرز خواهد شد. آنگاه به فرمان شاه افسران سلطنتی مرد هندی را در بند کشیدند و به زندان بردند و پادشاه نیز به قصر سلطنتی مراجعت کرد و شور و شادی جشن نوروز برای او بی اثر گردید و جای خود را به غصه و تشویش سپرد. حال برگردیم به سوی شاهزاده فیروز. همین که اسب شاهزاده با سرعت در آسمان اوج گرفت کمتر از 1 ساعت ارتفاعی گرفت که دیگر تشخیص دشت و صحرا از کوه‌ها دشوار شد و آن وقت شاهزاده متوجه شد در این کار دچار بی احتیاطی شده است و باید صبر می‌کرد تا مرد هندی راهنمایی‌های لازم را درباره پرواز با این اسب به او می‌کرد. شاهزاده عقل و منطق خود را از دست نداد و سر اسب تا انتهای دم آن را با دقت مورد بررسی قرار داد و در زیر گوش راست اسب میخ چوبی دیگری را دید که آن را به سوی حرکت داد و احساس کرد تغییری در سرعت و یا در جهت پرواز پدیدار نگردید. در اینجا بود که شاهزاده را ترس فرا گرفت و چندین بار آن میخ چوبی را به این سوی و آن سوی حرکت داد اما بیفایده بود. سرانجام میخ چوبی دیگری که در روی پشت اسب بود به سوی حرکت داد و فوراً احساس کرد از سرعت کاسته شد و اسب به سوی پایین سرازیر گردید. خورشید غروب کرده و تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود. شاهزاده تشخیص نمی‌داد در کجای جهان است. سرانجام اسب به زمین نشست و شاهزاده همه جا را تاریک یافت. نیمه های شب بود و شاهزاده با دست زدن به اطراف در حرکت بود تا به پلکانی رسید و از آن بالا رفت و سایه قصری را در تاریکی احساس کرد. در قصر نیمه باز بود و از درون آن نور ضعیفی بیرون را تا حدودی روشن می کرد. شاهزاده بی صدا و آرام پا به درون قصر گذاشت. سرسرای قصر نشان می داد که بنای عظیمی در کنار آن قرار گرفته. با نوک پا و آهسته به در تالاری رسید. آن را گشود و داخل شد. نور ملایمی فضا را روشن کرده بود و صدای نفیر منظم و ملایم چندین نفر در فضا به گوش می رسید. چون خوب دقت کرد چندین خواجه حرمسرا دید که با شمشیرهای برهنه در کنارشان روی زمین افتاده و به خواب رفته اند. همین مقدار کافی بود تا شاهزاده بداند که اینها نگهبانان ملکه و یا شاهزاده خانومی هستند و این تالار هم تالار خواجه های درباری است. شاهزاده با خود گفت تالار بعدی باید خوابگاه شاهزاده خانومی باشد. در خوابگاه نیمه باز بود و پرده ابریشمی زیبای نمایان بود که در پرتوی نور شمع درون خوابگاه از پشت پرده به طور تار دیده می شد. شاهزاده در نهایت احتیاط با نوک پنجه های پا از بالای سر خواجه ها عبور کرد و آرام بدون آنکه آنها را بیدار کند وارد خوابگاه شاهزاده خانم شد. خوابگاه با شکوهی بود اما چیزی که بیش از همه نظر شاهزاده را به سوی خود کشاند تعداد بانوان زیبایی بودند که در بستر بزرگی خوابیده بودند و فقط 1 بانو روی تخت خواب بسیار زیبا و بزرگی در حال خواب بود. دلربای این خانم جوان بسیار زیبا در خواب به قدری بود که شاهزاده فیروز در همان نگاه عاشق او شد. اندام موزون و تراشیده او که در زیر حریر نازکی دیده می شد و به حالت نیمه اوریان بود. شاهزاده با خود گفت خدایا تو چقدر توانایی، سرنوشت مرا به این دیار پرواز دادی تا با چنین صنمی روبرو شوم و دل در گروی عشق او بگذارم و آزادی و آزادمنشی و آرامش خود را از دست بدهم. من می‌دانم اگر این فرشته زیبا چشمانش را بگشاید و مرا نگاه کند، مرا تا ابد اسیر و بنده حلقه به گوش خود خواهد کرد. آنگاه شاهزاده در برابر تخت شاهزاده خانم زانو زد و به صورت زیبای او خیره شد. قلبش در سینه می‌تپید و به آرامی پارچه حریر لطیف را از روی سینه او قدری پایین تر کشید. پوست لغزنده شاهزاده خانم موجب شد که پارچه به سرعت سرازیر شود و بدن چون آج او در برابر چشمان شاهزاده نمایان گردد. در همین لحظه شاهزاده خانم چشمان خود را گشود و جوان خوش سیما و خوش اندامی را در برابر خود دید که به او نگاه می کند. شاهزاده خانم هم با شگفتی بسیار چند لحظه خاموش باقی ماند، ولی در این حال ترسی هم در خود حس نمی کرد. شاهزاده فیروز دستهای خود را بر زانو نهاد و سر خود را تا نزدیکی زمین خم کرد و سپس چنین گفت: ای زیباترین زیبایان، ای شاهزاده خانم زیبا، کسی که در برابر شما ایستاده و در کمال فروتنی و التماس با شما سخن میگوید، شاهزاده فیروز فرزند شاهنشاه ایران است که دیروز در جشن بزرگ نوروز در حضور شاهنشاه ایران بودم و امروز دست سرنوشت مرا در مقابل زیباترین شاهزاده های دنیا قرار داده است. من نمیدانم در کجای دنیا و در کدام دیار هستم، اما قلبم گواهی می‌دهد که شاهزاده به این زیبایی حتما دلی مهربان و نهادی نیکو دارد و حاضر است به این شاهزاده گمراه یاری و همراهی کند. اطمینان دارم که آن همه زیبایی و شکوه نمی‌تواند به زیور مهر و انسانیت آراسته نباشد. این شاهزاده خانمی که شاهزاده فیروز با آن ادب و متانت با او سخن گفته بود، شاهزاده خانم کشور بنگال و دختر ارشد پادشاه بنگال بود. اینجا قصری بود که پادشاه به طور اختصاصی برای او بنا کرده و تا پایتخت هم فاصله کمی داشت و شاهزاده خانم اغلب اوقات برای هواخوری به این قصر می آمد. او پاسخ داد: ای شاهزاده، شما در کشوری وارد شده اید که آن را بنگال می نامند و من دختر پادشاه این کشورم. در کشور ما هم ادب و انسانیت و همراهی و میهمان نوازی مانند کشور ایران شیوه همگانی است و ما مانند بربرها زندگی نمی کنیم. شما نه تنها از حمایت من که مورد درخواست شما بود برخوردار خواهید بود، بلکه در سرتاسر این کشور پهناور از هر گونه حمایت و همراهی بهره مند خواهید بود. شاهزاده فیروز